إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر جای این عالم که هستین تحت توجهات خاصه حضرت ولی اصحابهن له الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشیم. همینطور تسلیت عرض میکنم خدمت شما ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. در خدمت شما هستیم با برنامه‌ای که جهت بیان تحریفات واقع شده در سریال عمر فاروق خدمت حضورتون تقدیم میشه و امیدواریم که برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برای اون دسته از عزیزانی که این قسمت با این برنامه همراه شدن و احتمالاً قسمت‌های گذشته رو ملاحظه نکرده باشن، من نکاتی رو عرض می‌کنم. برای عزیزانی هم که بیننده ثابت این برنامه هستن شاید تذکرش خالی از لطف نباشه، و اون این که این فیلم که به هر حال سرقتی فیلمنامه فیلم حضرت ابوطالب بود و تغییرات و تحریفات درش اتفاق افتاد تا تبدیل شد به سریال عمر فاروق توسط کشورهای وهابی، دو تا از کشورهای عربی این فیلم به زبان عربی تولید شد و اخیراً برخی از شبکه‌های فارسی زبان این فیلم رو به فارسی دوبله کردن و با تبلیغات پرهزینه سعی کردن این فیلم رو در فضای فارسی زبان منعکس بکنن. خب حالا فیلم به هر حال فیلم‌های مختلفی ساخته میشه، پخش میشه، ما در شبکه جهانی ولایت دائم داریم فیلم هایی رو پخش میکنیم، سریال هایی رو پخش میکنیم و حتی وقتی سریالی مثل سریال محمد رسول الله که عقاد از اهل سنت هست میسازه، شبکه جهانی ولایت این فیلم رو پخش میکنه و سریال پخش میکنه بیننده ها ملاحظه میکنن، اما هیچ وقت به سریال استناد به عنوان یک منبع تاریخی که مطالبمون رو به اون مستند بکنیم به این چشم نگاه نمی کنیم. اما بالاخره آقایون وهابی از این که تونستن یه فیلمی رو دوبله بکنن ذوق زده شدن و خیلی روش تبلیغات کردن و جالبه در برنامه هاشون به عنوان یک سند تاریخی مثلا همونطوری که تو فیلم آمده بود این اتفاق افتاد، در حالی که دیگه شما فیلم نمیتونه سند تاریخی باشه، خصوصا فیلمی که اصل عربی اون با تحریف واقعیات تاریخی ساخته شده. بعد از اینی که ما در بعضی از منابع تاریخی ملاحظه میکنیم تحریفاتی وجود داره، فیلم عربی همون منابع رو هم تحریف کرده و شکل گرفته و بعد جالبه در دوبله فارسی این فیلم یک تحریف و تغییرات دیگری به وجود آمده که واقعا این سریال رو تبدیل به یک افسانه میکنه و یک سریال کاملا غیر واقعی. ما در این برنامه نه از این جهت که این فیلم فیلم علمی هست، نه فیلم به عنوان فیلم علمی قبول نداریم، بلکه به عنوان بیان تحریفات این فیلم برای اینکه به هر حال تاریخ تحریف نشود بیش از این و حقیقت تاریخ به گوش مردم برسه این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. خب در قسمت 29 که الان خدمتتون هستیم و طبعا دیگه قسمت‌های پایانی سریال هست، خب 29 قسمت نقد این سریال رو ما خدمت شما عزیزان بودیم، قسمت‌های مختلف رو نقد کردیم و الحمدلله به جایی رسید که دیگه الان بیننده ها کاملا اشکالات این فیلم رو میدانن، به شبکه‌های وهابی زنگ میزنن، اشکال به بخش‌های مختلفی فیلم می‌کنن و واقعا شبکه‌های وهابی عاجز شدن و درمانده هستن از اینکه بخوان به این اشکالات پاسخ بدن و مسائل این فیلم رو برای مردم حل بکنن و دیگه برای خودشون هم از اون حالت و از اون وجهه استناد تاریخی افتاده و دیگه جرئت نمی‌کنن به این فیلم استناد بکنن، چرا که واقعا با حقایق تاریخی ناسازگاری داره. خب در قسمت 29 مباحث مختلفی مطرح میشه، بحث سفری که خلیفه دوم داشته به شام، به سالا دمشق، به فلسطین و مسجدی که اونجا بنا شده و کسانی که اونجا منصوب شدن، اتفاقاتی در اونجا میفته، بحث ابو هریره و منع ابو هریره از کتابت و نقل روایات رسول گرامی اسلام هست و بعد منصوب کردن او به مصر، مسئله مسائل دیگه که مطرح شده مثل جریان یک فضیلت سازی برای خلیفه دوم هست، بحث آمر رماده و قحطی که اتفاق میفته برای مردم مدینه و بعد نماز بارانی که نقل میکنن خلیفه دوم میخونه که حالا اصل ماجرا رو عرض خواهیم کرد که این یک به هر حال تحریف بزرگ تاریخی است، و مسئله نامگذاری فرزندان حضرت علی علیه السلام به نام خلفا و ماجرای ازدواج ام کلثوم و عمر که اینها رو انشاءالله در طول برنامه بهش رسیدگی خواهیم کرد. خب اگر موافق باشید شما بینندگان عزیز با دیدن اولین کلیپ بازگردیم و بحث رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز کنیم.
و این وقع بی احدکم ظلم من عمالی او من مسلم فلا تصبروا على ذلك حتى ترفعوه الی، فقد صارت امانتكم الى ذمة الله ورسوله وذمتي وذمة الخلفاء من بعدي وذمة المسلمين.
خب کلیپ رو ملاحظه فرمودین، در کلیپ خلیفه دوم توصیهش به یهودی هایی که در مناطق مختلف هستن این هست که شما اگر ظلم میدیدین از عمال من، از نمانده های من، به هیچ عنوان صبر نکنید و با اونها برخورد بکنید. خب طبق مبانی اهل سنت این مسئله کاملا خلافی است، اطاعت از حاکم حتی بر مسلمانان واجب هست و اونی که در منابع اهل سنت آمده اطاعت بیچون و چرایی از حاکم هست، اطاعت الامام ولو کان ظالما، حتی اگر ظلم کرد شما باید اطاعت کنید. اما حالا نهایتا اگر میخواست عدل رو نشان بدهد باید میگفت که اگر شما خلافی دیدید به من نامه نگاری کنید، نماینده‌ای بفرستید. اما تأکید در این کلیپ این هست که شما اگر خلافی دیدید شما صبر نکنید و مستقیم خودتون اقدام بکنید، منتظر نشید حتی تا خبر من برسه. آیا این واقعا با مبانی سازگار هست که به یهودی ها این اجازه داده بشه که هر جا احساس ظلم کردن از حاکم مستقیم با او برخورد بکنن، نه به مافوق او گزارش بدن، نه نامه نگاری بکنن، نه اعتراض بکنن، بلکه همونجا بخوان برخورد بکنن؟ و این رو متاسفانه با مانور خیلی زیادی به عنوان اینکه بعد در حال این اتفاق بیفته درخواست میکنه از یهودی ها که این خب خلاف واقعیت و خلاف مبانی اسلامی هست. ای کاش کارگردان این فیلم و فیلمنامه نویس این فیلم اگر میخواستن عدالتی از خلیفه دوم نشون بدن به این نحوی نشون میدادن که لااقل با مبانی ناسازگار نباشه. خب کلیپ بعد رو بینندگان عزیزم ملاحظه بفرمایید و من به خدمت شما هستم.
هذا من ابي عبيده يسالني في مسلم قتل ذميا بالشام وقد عجبت من سؤاله فلا راي فيما انزل الله به حكما القاتل يقتل قصاصا الا ان يعفو ولي الدم اكتب لابي عبيده بذلك.
خب بینندگان عزیز در این کلیپ ملاحظه فرمودین که نامه نوشته ابوعبیده جراح به خلیفه دوم در رابطه با شخص مسلمانی که یک کافر ذمی رو کشته، سوال میکنه از حکم اون. خلیفه دوم اینجا بسیار تعجب میکنه از اینکه اصلا چرا نامه نوشته ابوعبیده جراح، چیزی که در قرآن حکم اون مشخص و مبین است چگونه نامه نوشته و برای چی نامه نوشته؟ خود در قرآن حکم مشخص و مبین آمده. خب سوال میکنیم در کجای قرآن حکم قتل یک ذمی توسط یک مسلمان به این وضوح آمده که خلیفه دوم تعجب میکنه؟ در بین فقهای اسلامی اختلاف هست. بعضی ما دو عموم در قرآن داریم. یه عموم آیه سوره نساء هست، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافرین بر مسلمان ها ولایت ندارن، سلطه ندارن و خدا این سلطه رو قرار نداده. لذا عده ای از فقها بر اساس این آیه میگن مسلمان به خاطر قتل ذمی کشته نمیشه، به خاطر اینکه قصاص او و قرار دادن اجازه قصاص به اولیاء دم این ذمی همون قرار دادن سلطه و قرار دادن سبیل هستش بر کفار، که با آیه نفی سبیل این برداشته شده. این نظر برخی از فقها. برخی از فقها آمدن به عمومی که در رابطه با قتل نفس هست، من قتل نفسم به غیر نفس او فسادن فل از آیاتی که مربوط به عموم کشتن ها هست، عموم قتل ها، قتل نفس هست، به اونها اتخاذ کردن و گفتن که بنابراین باید اگر مسلمانی هم ذمی رو کشت قصاص بشه. خب این دو نظر وجود داره و البته نظری بر مسئله نظر اول رو تایید میکنه و اون که دیه اینها هم از نظر اسلام متفاوت، دیه مسلمان با دیه کافر ذمی متفاوت هست. حالا دلائلش، حکمتهاش و غیره در جای خود باید بحث بشه. خب وقتی الان بعد از این همه ایام این اختلاف وجود داره و دارن اون هر دو دارن به ظاهر آیات و عموم آیات دارن استناد میکنن، چطور خلیفه دوم آمد و اینطور این مسئله رو استنباط کرد که حکم قطعی خدا اصلا چطور سوال کرده؟ چیزی که در خدا قرآن حکمش آمده به طور صریح چرا از ما داره سوال میکنه؟ و جالبه شخصی که داره سوال میکنه یه آدم عادی نیست، ابو عبیده جراح هست، کسی که در همین قسمت میرنده ها میبینن وقتی خلیفه میره و او رو در اون مناطق نصب میکنه با چه تجلیلی از ابو عبیده جراح یاد میکنه. اینجا سوال مطرح هست، اگر شما قائل به عدالت صحابه هستین، عدالت همه صحابه هستین، اگر شما قائل به مرجعیت دینی صحابه هستین، روایات رو از او بگیریم، چطور مطلب به این سادگی که خلیفه دوم اینقدر او رو ساده میداند ابو عبیده جراح نمیدانست؟ و یا نه واقعا حکمش به این شدت در قرآن نیست و اینجا خلیفه دوم هست که نمیداند حکم یا همچین مطلبی در قرآن به صراحت آمده یا نیامده؟ اگر قول اول رو اخذ بکنیم ابو عبیده جراح دچار اشکال میشه، قول دوم رو اخذ کنیم خلیفه دوم دچار اشکال میشه و به هر حال این تنگنایی است که برای آقایون وجود داره. در این فیلم به این شکل آمدن به تصویر کشیدن که مثلا چه حقی داشت این نامه رو بنویسه، برای چی باید این نامه رو بنویسه وقتی حکم به این صراحت در قرآن آمده است؟ این یکی از مواردی که در این به اصطلاح فیلم خلاف اون واقعیت ها و خلاف آنچه که در قرآن و روایات هست مطرح شده. کلیپ بعد رو ببینید، در خدمت شما عزیزان بیننده هست.
اما زلت تكثر روایه الحديث عن رسول الله؟
ليس بعد أن زجرتني يا أمير المؤمنين، لا أفعل وعمر بين أظهرنا.
كأنك تستعجل موتي حتى تطلق لسانك.
أطال الله عمرك يا أمير المؤمنين، ولكن إذا سبق أجلك أجلي فالأمر لمن بعدك، إن شاء أطلق لساني وإن شاء حبسه.
أنكرنا عليك كثرة الرواية عن رسول الله كي لا ينشغل الناس عن كتاب الله ويكثر بينهم الخلاف، فهذا يقول سمعته وذاك ينكره.
خب بینندگان عزیز، این بخش رو هم ملاحظه فرمودید، برخوردی که خلیفه دوم با ابو هریره داره، دعوا بر سر چیست؟ دعوا بر سر نقل روایات توسط ابو هریره است. خب در تاریخ داریم این دعوا رو در بین خلیفه دوم و ابو هریره، اما چند نکته اینجا وجود داره. یک، اشکالی که در اینجا مطرح میشه بین خلیفه دوم و ابو هریره بسیار اشکال خفیفیه، یعنی دعواها و اصل ماجراها و برخوردهایی که در فیما بین خلیفه دوم و ابو هریره هست اینجا به هیچ عنوان به نمایش گذاشته نمیشه و این تحریف تاریخه. اگر شما اشکال خلیفه دوم به ابو هریره رو برای نقل روایات بیان میکنید، باید مطالب رو به صورت کامل بیان بکنید. خب خلیفه دوم نهی میکنه از اینکه روایات پیغمبر رو نقل بکنید. چرا نهی میکنه؟ آیا این روایات پیغمبر است و خلیفه دوم نقل میکنه؟ در بعضی از منابع اینطور آمده که نه، این روایات پیغمبر نیست. در صحیح بخاری روایتی ما داریم در این رابطه، میگه به ابو هریره روایتی نقل کرد، حدثنی ابو هریره قال قال النبی، پیامبر فرمود، افضل صدقه ما ترک غنا ولید العلیا، تا آمدن ازش سوال کردن، فقالو یا ابا هریره، بهش گفتن ابو هریره سمعت هذا من رسول الله، آیا این را از پیغمبر شنیدی؟ قال الله، گفت نه از پیغمبر نشنیدم. هازا من کیس ابی هریره، این از کیسه خودم بود که برای شما بیان کردم، این از کیسه ابو هریره هستش. این در صحیح بخاری آمده، جلد 5 صفحه 2048. خب ببینید این اتفاق میفته و اینطور روایاتی نقل میکنه که مورد اعتراض بسیاری قرار میگیره و بسیاری از افراد با او برخورد میکنن. خب اینجا نیامد نقل بکنه واضح که چه اتفاقی بین ابو هریره و خلیفه دوم به وجود اومده. یا در جای دیگه ابو هریره میگه من نمیتونم برای شما، تا زمانی که عمر از دنیا رفت نمیتونستم برای شما بگم قال رسول الله، رسول خدا اینطوری فرمود. میگه سمعت ابو هریره، ابی سلمه نقل میکنه، از ابو هریره شنیدم، ما کنا نستطیع ان نقول قال رسول الله حتی قبل از عمر، ماها نمیتونستیم بگیم رسول خدا این گونه میفرمود تا اینکه عمر از دنیا رفت. قال ابو سعد فسألته بما، به خاطر چی نمیتونستین؟ گفت کنا نخاف و سیات و او معبیده الى زهره، گفت ما از شلاق میترسیدیم و اون وقت با دست به کمرش اشاره کرد، یعنی خلیفه دوم با شلاق بر کمر ما میزد. کنا نخاف و سیات، ما از شلاقهای خلیفه دوم میترسیدیم، لذا جرأت نمیکردیم بگیم قال رسول الله، رسول خدا این گونه فرموده. این هم یک مورد که در تاریخ مدینه دمشق جلد 67 صفحه 144 و سیر اعلام النبلاء ذهبی جلد 2 صفحه 603 آمده. باز مورد دیگر و اتفاق دیگه که به وجود میاد در رابطه با روایاتی که ابو هریره میگفته، میگه ابو هریره میگفت افکنتو محدثکم به هذه الاحادیث و عمر حیون، اگر برای شما این روایتهایی که الان نقل میکنم نقل میکردم و عمر زنده بود، اما والله به خدا قسم اذن لعیقنتو ان المحففته ستباشر و زهری، یعنی عمر با تازیانه بر کمر من میکوبید، عمر منو مورد ضرب و شتم قرار میداد. خب این اتفاق ها افتاد، البدایت و نهایت جلد 8 صفحه 107 این روایت آمده. چرا اینها رو در فیلم منعکس نکردید که چه مقدار اختلاف وجود داشت، چه مقدار دشمنی وجود داشت بین ابو هریره و خلیفه دوم و همه مخالفت ها بر سر نقل روایتی بود که ابو هریره انجام میداد. کار به جای میرسه، خلیفه دوم تهدید میکنه، بارها و بارها ابو هریره تهدید میکنه به این که اگر رها نکنی نقل حدیث از پیغمبر رو، من تو رو تبعیدت میکنم به یک منطقه دور و بد آب و هوا. روایت در جامع الاحادیث سیوطی هست، سمعت عمر بن الخطاب یقول لابی هریره، به ابو هریره میگفت لتترکن الحدیث عن رسول الله، حدیث از پیغمبر رو رها میکنی، دیگه حدیث نقل نمیکنی، او لالحقنک به عرض دوست، یا تو رو به سرزمین دوست تبعید میکنم، یا لکعب گفتش که یا حدیث رو رها میکنی یا تو رو به سرزمین قرده به اصطلاح تبعید خواهم کرد. خب کار به تهدید میرسه برای نقل روایت از پیغمبر که سیر اعلام نبلا جلد 2 صفحه 601 هم همین روایت رو نقل کرده. این هم یک مورد دیگه از تعارض بسیار شدید بین خلیفه دوم و بین اون. تا جایی که عمر معتقد بود ابو هریره دروغگوست و نسبت دروغ به ابو هریره میداد. در کجا آمده؟ تعویل مختلف الحدیث، ابن قتیبه دینوری دارالجیل بیروت کتاب رو چاپ کرده، جلد 1 صفحه 22، میگه و ذکر ابو هریره فقال اکذبه عمر و عثمان و علی و عایشه. او رو دروغگو میدانستند. عمر، عثمان، علی، عایشه، همه اینها او رو دروغگو میدانستند و روایات او رو نمیپذیرفتند. خب این شخصیت ابو هریره هست که از دیدگاه خلیفه دوم هم یک شخصیت دروغ پرداز هست. و حالا اینجا برای ما تو این بخش فیلم که شما ملاحظه فرمودید یه سوال به وجود میاد که اگر ابو هریره روایات دروغی نقل میکند، چرا خلیفه دوم بلافاصله بعد از این پیشنهاد امارت مصر به او میده؟ برو مصر، حاکم مصر بشو. چرا به او امارت مصر رو پیشنهاد میده؟ یک شخصی که دروغگو هست، مگه نمیگن بالاترین گناه دروغ هستش؟ مگه این همه تبلیغ و بروغ و کرنا نمی کنن که مؤمن هر گناهی ممکنه بکنه ولی دروغ نخواهد گفت؟ پس ابو هریره با این دروغ ها، با این مطالبی که نقل شده، نباید مؤمن باشه؟ چطور او رو به حاکمیت یک منطقه نصب میکنه؟ مورد بعدی، اگر خلیفه دوم نظرش اینقدر نسبت ابو هریره منفیه، من میکرد روایت نقل نکنید، چرا این همه روایت در منابع اهل سنت از ابو هریره است؟ چرا عمده ای از روایات صحیح بخاری از ابو هریره است؟ یعنی واقعا شخص دیگری نبود که بخاری از او روایت نقل بکنه؟ باید حتما از ابو هریره روایت نقل بکنه؟ سوال دیگر، خلیفه دوم در همین کلیپ که ملاحظه کردید، آخر کلیپ گفت من تو رو نهی میکنم از نقل روایت پیغمبر، اما علت رو، این علتی که اینجا بیان کرد، بیان نکرد. در اینجا گفته به خاطر دروغگویی، به خاطر اینکه این همه روایت زیاد داره نقل میکنه، اصلا معلوم نیست من کیسه ابو هریره است، از کیسه ابو هریره داره نقل میشه، نه از روایت پیغمبر هست. دروغگو بودن او رو خلیفه دوم بیان کرده، اما اینجا وقتی بیان میکنه خلیفه دوم میگه من نهی میکنم تو که به خاطر اینکه مردم مشغول به روایت پیغمبر نشن و از قرآن باز نمونن. باز دوباره اینجا سوال میکنیم، آیا مشغول روایت پیغمبر شدن مشغول سنت پیغمبر شدن نیست؟ آیا از طریق روایات پیغمبر ما به سنت پیغمبر دست پیدا نمیکنیم؟ خب اگر قرار هست روایات پیامبر کنار گذاشته شود به خاطر عمل به قرآن، خب پس دیگه اهل سنت پیامبر کجاست؟ چطور ما میتونیم بگیم که اهل سنت پیامبر اما حاضر نیستیم روایات پیامبر رو گوش بدیم چه برسه عمل بکنیم؟ خب این واقعا مخدوش هست. علاوه بر اینکه بسیاری از علمای اهل سنت تأکید بر این کردن اگر کسی گفت فقط قرآن، فعلم انه ضال مضل، بدون که او گمراه و گمراهگر. اگر گفتش که فقط به قرآن و روایات رو کنار بگذار، بخاطر این که خود قرآن به پیغمبر میگه لتبین للناس ما نزل الیهم، تو باید بیان بکنی برای مردم قرآن رو. مگر بدون بیان پیغمبر کسی دسترسی به معنای قرآن و مفهوم قرآن و اراده قرآن پیدا میکنه؟ خب این باز اشکال دیگر ما هست. این حسبنا کتاب الله برای ما قابل توجیه نیست، قابل فهم نیست، قابل باور نیست که کسی مسلمان باشد روایت پیغمبر رو از قرآن جدا کنه و بگه فقط قرآن. اگر اینجا خلیفه در این فیلم خلیفه دوم میگفتش که من تو رو نهی میکنم خاطر اینکه تو داری زیاد روایت نقل میکنی، روایت درست نیست، من تو رو دروغگو میدانم، خب میگفتیم طبق روایات تاریخه. اما میگه من من میکنم تو رو به خاطر اینکه مردم مشغول به روایات پیغمبر نشن و از قرآن باز نمونن. بالاخره حرفایی که ابو هریره نقل میکنه یا روایت پیغمبر هست یا نیست. اگر نیست که دروغ، تو باید اون رو نهی بکنی، برای اینکه کذب بر پیغمبر بستن عذاب اخروی و دنیوی زیادی باید داشته باشه. اما اگر او راست میگوید و کلام پیغمبر رو نهی میکنه، آیا شما از نقل کلام پیغمبر ناراحت میشید؟ آیا دوست ندارید کلام پیغمبر و سنت پیغمبر در بین مردم رواج پیدا بکنه که اینطور برخورد میکنید؟ اینها سوالاتی است که در این رابطه، در این بخش و در این کلیپ وجود داره. از دوستان در اتاق فرمان میخوام که کلیپ بعد رو پخش بکنن تا در رابطه با هم با شما سوال.
من اهل الكتاب انت؟
نعم، يهودي اجأته الحاجة والسن ولا يذهب العرف بين الله والناس.
صدقت، هات يدك نواسك بما في ايدينا. تبلغ بهذا، ولو كان في بيتنا خير منه لأعطيناك.
أحسن الله إليك أيها الرجل.
يا معقيب، انظر هذا فاقسم له من بيت المال، ولا تأخذ منه الجزية بعد، فوالله ما أنصفناه أن أخذنا منه الجزية شابة ثم خذلناه عند الهرم.
خب بینندگان عزیز، این کلیپ رو هم ملاحظه فرمودین. من فکر میکنم خیلی از بینندگان و مخصوصا بینندگان شیعه پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام، این ماجرا براشون آشنا بود و تعجب کردن که این ماجرا داره به خلیفه دوم نسبت داده میشه. خب ماجرا چی بود؟ خلیفه دوم میره پیش پیرمرد یهودی که کنار راه نشسته و نابینا هست و درخواست کمک میکنه. خلیفه دوم نه تنها به او کمک میکنه، بلکه میگه باید از بیت المال برای او حقی مشخص بکنید، و با مشخص شدن این حق هست که حق مطلب ادا میشه و نیاز او برآورده میشه. و میگه شما در جوانی از او مثلا جزیه میگرفتین، کار میکشیدین، و الان باید زندگی او رو تامین بکنید. در حالی که همه شیعیان میدانن که این ماجرا مربوط به حضرت علی علیه السلام هستش، و اینجا یک جعل فضیلت و یک فضیلت سازی اتفاق افتاده در این فیلم. من نمیدونم، فکر میکنم دلشون میخواسته همه فضائل رو یک جا جمع بکنن در این فیلم برای خلیفه دوم، فضائل همه رو جمع بکنید تا اینکه ما فیلممون فیلم به اصطلاح خوبی بشه. اما خبر نداشتن که بالاخره برخی از بیننده ها یه مراجعه هایی میکنن، یه بحث های علمی رو بلدن، یه مطالعه هایی دارن و به حقیقت مطلب دسترسی پیدا خواهند کرد. در تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 6 صفحه 293 از کتب اربعه شیعه در تهذیب الاحکام روایت به اصطلاح نقل میشه تا امیرالمومنین، میگه مر شیخ مکفوف کبیر یسأل، یه پیر مرد خلاصه ضعیف و افتاده در راه درخواستی مطرح کرد، داشت گدایی میکرد. حضرت علی علیه السلام فرمودن که این چیه؟ یعنی چرا باید توی شهر و دیاری که من حاکم او هستم این فقیر وجود داشته باشه؟ به او پاسخ دادن یا امیرالمومنین نصرانیم یا علی ابن ابی طالب یا امیرالمومنین، این شخص که مسیحیه، بلش کنید، مسیحیه کنار راه داره گدایی میکنه، مهم نیست. فقال امیرالمومنین استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه، انقدر از او کار کشیدید. او جوان که بود به این جامعه داشت خدمت میکرد، کار میکرد، از او استفاده کردین تا اینکه پیر شد، و حالا که عاجز شده و حالا که مستمند شده، اون رو از بیت المال و او رو از حق خودش محروم میکنید. انفقوا علی من بیت المال، بر او ببخشید از بیت المال و حقی قرار بدید از بیت المال. این روایت در جلد 6 تهذیب الاحکام صفحه 293 آمده، مربوط به حضرت علی علیه السلام است. البته منابع فراوانی این روایت آمده و روایت موجود هست، در تاریخ طبری آمده، در جاهای دیگر آمده، بینندگان رو میتونن مراجعه بکنن. خب اینجا فضیلت حضرت علی رو اومدن قالب کردن در رابطه با فضیلت خلیفه دوم در فیلم. آیا درسته که ما فضیلت کسی دیگه رو برای کسی دیگه استفاده بکنیم؟ اگر کاری انجام داده، خدماتی انجام داده از خدمات و کارهای خودش، بیاین نقل بکنین، اشکالی نداره، بگین این کار انجام داد، این کار انجام داد. اما اینکه بیاد یک فضیلتی ساخته بشه که این فضیلت واقعیت نداره و این فضیلت حقیقت نداره، واقعا جای تأسف است و جای ناراحتی است که اینطور اینها بیان و فضیلت سازی بکنن برای افراد. خب کلیپ بعد رو ملاحظه بفرمایید، برمیگردیم خدمت بینندگان عزیز خواهیم. ملاحظه فرمودین اینجا هم یک بخش دراماتیک از فیلم رو که خلیفه دوم به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و ناراحت میشه از این افرادی که از دنیا رفتن، دارن دفن میکنن. جالبه در همون جایی که دارن دفن میکنن، مادر اون پسر هم ایستاده، زنهای دیگر هم ایستادن، مادر اون پسر داره گریه میکنه و بقیه دارن تسلاش میدن. علاوه بر این که از نظر اینها رفتن زنان به قبرستان ممنوع و حرام هست، همونطور که بیننده های عزیزی که مشرف شده باشن مکه و مدینه میبینن که در مدینه ساعاتی هم که بقیه رو باز میکنن به هیچ عنوان خانم ها رو داخل قبرستان راه نمیدن. چطور هست که اینجا خلیفه دوم اجازه داده این خانم بیاد و کنار قبر فرزندش، نزدیک به قبر فرزندش بیسته و دفن فرزندش رو مشاهده بکنه؟ مرحله بعدی گریه او هست و گریه افراد دیگه، که خلیفه دوم اینجا نه تنها با او برخوردی نمی‌کنه، بلکه همراه با او، با اینکه نگاه به او هم می‌کنه، گریه می‌کنه و واکنشی از خودش نشون نمیده. و البته این واکنش برای ما بسیار عجیبه از نظر تاریخی. ما واقعیت اون دوره رو جز از طریق تاریخی که برای ما رسیده، اون هم برای اینکه مورد استناد و استفاده اهل سنت قرار بگیره، ما از تواریخ اهل سنت نقل میکنیم، قطعا ما دسترسی دیگری نداریم و همه اینها نقل از منابع اهل سنت هست. خب در منابع اهل سنت کاملا خلاف این قضیه آمده. پیامبر دخترشون زینب از دنیا میره، رسول خدا فرمودن الحقی به سلفنا صالح الخیر عثمان ابن مزعون، به برادر نیکوکارمون عثمان ابن مزعون ملحق بشی، خطاب فرزندشون زینب. فبکت النساء، زنها همینجا کنار قبر گریه کردن. فجعل عمر یضربهن بصوته، با شلاق خودش شروع کرد اونها رو به کتک زدن. رسول خدا آمد گرفت دستش رو، صبر کن ای عمر، چکار داری میکنی؟ عمر در آمد گفت ابکینا و ایاکنا و نعیق و شیطان، اینا دارن صداهای شیطانیه، این ناله زدن ناله زدن شیطانیه و مورد نهی هستش و به حال این برخورد رو انجام داد. خب فجعل عمر یضربهن بصوته، اینجا رو ما باید چه کنیم؟ این رو ما باور کنیم یا افسانه عمر فاروق رو که میگه و به نمایش میگذاره که میبینه شخص رو زن داره گریه میکنه کنار قبر برای مرده خودش داره گریه میکنه و هیچ واکنشی از خودش نشون نمیده که هیچ، بلکه گریه هم برای او انجام میده. با توجه به اونچه که از منابع تاریخی به دست ما رسیده، اون چیزی که صحت میتونه داشته باشه و واقعیت میتونه داشته باشه این هست که این در تاریخ لاغل اهل سنت آمده، ما کاری به واقعیت نداریم که در تاریخ آمده، اما اونی که نقل میکنن در فیلم من نمیدونم از کجا آوردن این گونه، و اگر قرار باشه که این فیلم مأخذ تاریخ قرار بگیره مشکلی نیست، گریه، عزاداری و غیره همه اینها مورد تایید خلیفه دوم قرار گرفته و از نظر ایشون هیچ مشکلی نبوده و اجازه میدادن که افراد عزاداری و گریه کنن. خب کلیپ بعد رو ملاحظه بکنیم، برمیگردیم خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم.
امير المؤمنين خارج يستسقي فالحقوا به.
الله اكبر الله اكبر.
خب در این بخش ملاحظه فرمودین که خلیفه دوم میرن و نماز باران میخونن در عام رماده در زمانی که قحطی اتفاق افتاد. ما وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم، تاریخ معتبر اهل سنت غیر از این رو میگه و این باز یک تحریف تاریخی است، یک فضیلت سازی بیهوده است برای خلیفه دوم. خب از اتفاقایی که افتاده شما میخواستین فضیلتی هم از خلیفه دوم نشون بدین، وهابی بودنتون رو دخیل نمیکردین، لااقل می اومدین توسل خلیفه دوم به عباس عموی پیامبر که مستند قطعی تاریخی است، می اومدین این رو به اصطلاح به نمایش میگذاشتین. چنانکه در صحیح بخاری هم همین مسئله آمده، اگه شما بخواید مقابل صریح صحیح بخاری عمل کنید دیگه چه اتفاقی میفته. صحیح بخاری دار ابن کثیر دمشق و بیروت مشترک به چاپ رسیده، چاپ اول 1623 هجری، در کتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا صفحه 245 نقل میکنه زمانی که قحطی شده بود در دوران خلیفه دوم. میگه ان عمر ابن الخطاب کان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبدالمطلب. وقتی قحطی میشد طلب باران میکرد به واسطه عباس ابن عبدالمطلب، یعنی میگفت نماز باران بخونه، و بعدم میگفت اللهم انا کنا نتوسل الیک به نبینا فتسقینا. خدایا ما متوسل میشدیم به پیامبرمون، باران میامد، و انا نتوسل الیک به عم نبینا، الان هم توسل پیدا میکنیم به عموی پیامبرمون، فسقنا برای ما باران رو فیستان، باران هم میبارید. این به هر حال مطلبی که در صحیح بخاری آمده و روایت که در صحیح بخاری موجود هست. همین مسئله در منابع دیگر هم آمده، در ذخایر العقبا فی مناقب ذوی القربا، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید محب الدین طبری صفحه 332 در رابطه با این توسل، در ذیل این توسل اللهم انا کنا نتوسل الیک به عم نبینا به نبینا اذا قحطنا فتسقینا و انا نتوسل الیک به عم نبینا فسقنا. بعد پایین باز روایتی نقل میکنه، میگه فقتدوا ایها الناس به رسول الله فی عمه العباس، ای مردم اقتدا کنید به پیغمبر در مورد عموش عباس، و اتخذوه وسیلتا الى الله عز وجل فيما نزل بكم، حدیث حسن صحیح. این روایت تصریح داره که عباس عموی پیامبر هست که نماز جماعت رو میخواند. این رو هم فقط این کتاب نیاورده، فتح الباری شرح صحیح بخاری هم همین مطلب رو آورده، دارالطیبه ریاض عربستان سعودی همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد سوم المجلد الثالث. چنانکه ملاحظه میکنید در صفحه 352 کتاب الاستسقاء باب 3 اونجا همین مطلب رو آورده: فقتدوا ایها الناس برسول الله فی امه العباس و اتخذوه وسیلتن الالله، او رو وسیله نزد خدا قرار بدین. این هم مورد دیگر. خب بنابراین علل قاعده امام جماعت در این قضیه باید عباس عموی پیامبر باشه، اما چون فیلم عمر فاروق رو ساختن همه چیز رو باید برگردونن به خلیفه دوم، اینجا عباس عموی پیامبر رو حذف میکنن و در رابطه با اون مطلبی نمیگوین. خب این یک مورد و این یک روایتی که ما داشتیم در رابطه با قحطی زمان خلیفه دوم. یک قضیه دیگر هم در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاده که توی این فیلم سعی کردن نقل نکنن و از کنارش بگذرن و این خودش تحریف به حساب وقتی واجرا به این ماجرای مهمی و با اهمیتی هست، اون هم توسل بلال ابن حارث مزونی هست از صحابه رسول گرامی اسلام به خلیفه دوم. در المصنف ابن ابی شیبه کوفی روایت آمده در جلد 11 صفحه 118: فجاء رجل الى قبر النبي فقال يا رسول الله استسقل امتك فانهم قد هلكوا، و آمد کنار قبر پیغمبر، خطاب به قبر پیغمبر: یا رسول الله استسقل امتك، برای امت طلب باران کن که هلاک شدن. در خواب دید، گفت پیش خلیفه دوم سلام برسون و بگو سیراب خواهید شد. اگر اینها میخواستن فضیلتی بیاورن برای خلیفه دوم، این رو باید رو نقل میکردن، چون میاد برای خلیفه دوم نقل میکنم یه فبکا عمر گریه کرد. اگر میخواستن این مطلب رو بیارن، میامدن و همین نکته رو میابردن، همین مثل روایت رو میابردن، میگفتن فضیلت، ببینید اومد پیش خلیفه دوم، خواب پیغمبر رو دید، خواب رو نقل کرد. اما چون وهابی هستن نمیخوان مسئله توسل رو اینجا بیارن و خود خلیفه دوم میره رأساً به عنوان امام جماعت حضور پیدا میکنه. خب کلیپ بعد رو با هم ببینیم، خدمت شما هستم.
اهلا اهلا، تعالوا الی، تعالوا
سلیمانی علی امیر المؤمنین، هيا ابا بکر،
تعال
هيا عمر.
هكذا سميتهما؟
وهذا عثمان.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أبا الحسن حتى سميت بعض ولدك بأسمائنا.
هيا طلق.
خب در این کلیپ ملاحظه فرمودید که خلیفه دوم منزل از تعلیم میاد و بچه های جلو میان و نام اونها رو میپرسه و نام صدا میزنه اونها رو از تعلیم، و اینها نامهاشون ابوبکر، عمر، عثمان هست. خب این آیا و جالب ادامهش خلیفه دوم میگه که شما میبینم که بچهات هم به نام ما نامگذاری کردی و از این قضیه بسیار خوشحال هست و میخوان اینطور به بیننده القا بکنن که حضرت علی از روی محبت و دوستی آمده این کار رو انجام داده. من نکاتی رو خیلی مختصر عرض میکنم، بارها شما بیننده عزیز شنیدید، من خیلی کوتاه عرض بکنم. به عنوان مثال در انصاب الاشراف بلازوری جلد 1 صفحه 297 آمده که آمد در رابطه با یکی از فرزندان حضرت که به دنیا آمده بود، کان عمر الخطاب سمی عمر ابن علی به اسمه، اسم او رو آمد خود عمر عمر نام نهاد، گفت این اسمش عمر باشه. خب این که دیگه نامگذاری توسط حضرت علی نیست که با محبت باشه. اگر این اتفاق افتاده اینجا نباید خلیفه دوم تعجب بکنه و متوجه بشه که اسم عمر هستش، چون خودش باید اسم رو نامگذاری کرده باشه. این یک نکته خدمت شما عرض کردیم. نکته دیگر در این رابطه باز در همین موضوع اصلا سوال شد از عمر ابن علی ابن ابی طالب، اون که نقل کردن البته و در بعض زمان که تصحیف هست، یعنی امر بوده و افتاده شده عمر، اما اگر این باشه که چی شد که عمر نامگذاری شد، به استخلف عمر خود ایشون نقل میکنه، میگه من به دنیا آمدم، ولدت لعبی، بعد ما استخلف عمر بن خطاب، فقال یا امیرالمومنین ولد لی اللیل غلامون، گفت به عمر که امروز من پسری برام به دنیا آمده، گفت اونو به من ببخش، گفت خب باشه به تو بخشیدم. خب قد سمیته عمر، من او رو عمر نامگذاری کردم. خب این نامگذاری توسط خود عمر داره اتفاق میفته. تاریخ مدینه دمشق جلد 35 صفحه 304. پس دیگه این از جانب حضرت علی نیستش که فضیلتی بخواد باشه برای جناب خلیفه دوم. نکته دیگر، اسم به نام عثمان رو خود حضرت فرمودن که انما سمیتو به اسم اخی عثمان ابن مزعون، من او رو به نام برادرم عثمان ابن مزعون نامگذاری کردم، در حالی که در فیلم طوری به نمایش میگذارن که یعنی به اسم سه خلیفه نامگذاری شده. مورد دیگر، این هم در مقاتل طالبین جلد صفحه 23 آمده، مورد دیگر بحث این است که ابوبکر کنیه هست، محمد بن الاسقر بوده اسمش و ابوبکر کنیه هستش، مثل خیلی که کنیه های متفاوت دارن و بنابراین این هم اسم نبوده که بخواد فضیلتی باشه. و بعد هم سوال ما اینه، اگر نامگذاری به نام کسی به معنای محبت هست، چرا خلفا نام فرزندانشون رو علی، حسن و حسین نگذاشتن، نامهای دیگر گذاشتن؟ به حال محبت باید دو طرفه باشه، چرا اونها نام فرزندانشون به این نام نگذاشتن؟ پاسخ مفصل و مبسوط هست، ما بر روی سایت هم مقاله داریم، میتونید مراجعه بفرمایید، فرصتمون کم هست. یک کلیپ دیگه داریم، ملاحظه بفرمایید، خیلی کوتاه در خدمت شما خواهم بود.
كان لي برسول الله صلى الله عليه وسلم النسب في أم المؤمنين حفصة، وكان لي به السبب بالصحبة، وإني لأرجو أن أجمع إليه السهر لو رضيت ورضيت ابنتك أم كلثوم، فيكون لي برسول الله النسب والسبب والسهر، وأعظم بها كرامة.
أراجعها فإن رضيت حملتها إليك.
خب در این کلیپ ملاحظه فرمودید در همون صحنه ای که میاد وارد منزل میشه و کودکان اونجا هستن، در همون صحنه بحث خواستگاری از ام کلثوم مطرح میشه. البته در این فیلم مشخص نکرد برای ما اولا که این ام کلثوم کدوم ام کلثوم هست، چون در منابع اهل سنت آمده که ام کلثومی که باهاش ازدواج اتفاق میفته این ام کلثوم، ام کلثومی فرزند حضرت علی علیه السلام نیست، فرزند ابوبکر است. و ضمن اینکه اگر میخواستن بنابر منابع اهل سنت بسازن که بیاد خواستگاری بکنه و حضرت علی علیه السلام او رو به خلیفه دوم به عقد خلیفه دوم در بیاره، باید روایت رو کامل بیان میکردن. در روایت آمده چی؟ میگه آمد به خواستگاری، گفتش که خب اینها واقعا جسارت به اهل بیت پیغمبره، توهین به اهل بیت پیغمبره، توهین حتی به خود خلیفه هستش، اصلا این چیزی که در منابع اهل سنت آمده، لذا ای کاش اصلا نمی آوردن در این فیلم که بیش از این آبروریزی نشه. خب میگه دستشو و وضع یده علی ساقها، دستشو بر روی ساق او قرار داد، فکشفها، لباس او رو کنار زد، فقالت، دختر به او گفت، اتفعل هذا، آیا داری این کار انجام میدی؟ لولا انک امیر المؤمنین لکسرت انفک، اگر تو حاکم نبودی، خلیفه نبودی، دماغ تو رو میشکستم. خب ببینید این هم جزء تاریخ دیگه، این رو هم ادامهش میآوردید که چه اتفاقی افتاده، اگر واقعیت هست که ما قبول نداریم واقعیت باشه، این رو ما کذب میدانیم و دشمنی میدانیم و دروغ میدانیم، اما شمایی که میاری اون بخش اول رو میاری، بخش دوم رو هم ببینید و اون رو هم بیاری. بعد میگه ثم مضت الی ابیها، دختر آمد پیش پدرش، فاخبرته، بهش گفت که چه کاری انجام داده، و قالت، و دختر گفت، بعثتنی الی شیخ سو، من رو فرستاد پیش یک پیرمرد خیلی بدی و بدجنسی فرستادی، بعثتنی الی شیخ سو. خب این که در کتاب ما نیست که، این در سیر اعلی و نبلاء ذهبی جلد 3 صفحه 501 هست، در تاریخ الاسلام ذهبی جلد 4 صفحه 139 هست، در مختصر تاریخ دمشق جلد 3 صفحه 244 هست. خب این که دیگه منابع ما نیست، این که اگر تو حاکم نبودی من دماغ تو رو میشکستم، خب این در منابع اهل سنت آمده، این که در منابع ما نیامده. باز شما در جای دیگه ببینید ادامه همین کلامی که اینجا آمدن از حضرت علی علیه السلام نکنه که اگر برو باش صحبت بکن، اگر راضی شد همسر تو باشه، باز اینجا میاره فکشف انساقها، لباس رو از روی پای او کنار زد. فقالت مه، چه خبره؟ چه کار میکنی؟ لولا انکم للتم تو عینک، تو چشمت میکوبیدم اگر حاکم نبودی. ببینید این اتفاقی است که داره در منابع اهل سنت به این شکل نقل میشه. این الاصابه فی تمییز صحابه آمده نقل کرده. چرا شما یه چیزی رو نقل میکنید که خود خلیفه زیر سوال بره؟ دلیلی که و توجیهی که ابتدای بحثش میاره، میگه که من صحابه پیغمبر هستم، به اصطلاح از طریق دخترم هم با پیغمبر فامیل شدم، اما میخوام داماد پیغمبر هم بشم. اگر شما به خاطر رابطه سببی هست، از طریق دخترت این اتفاق افتاده، اما اگر مسئله دیگری هست، خب باید همون دلیل رو بیان بکنید. لذا خیلی این نقل این مطلب، نقل مطلب زشتی است که ما معتقدیم حتی به شخصیت خلیفه دوم لطمه میزنه و توهین به همه هستش. یه همچین اتفاق بیفته، تا جایی که سفر ابن الجوزی در تذکرت الخواصش میگه که میگه حتی اگر این شخص یک کنیز بود، این اجازه رو نداشت که چنین برخوردی با او بکنه. یک زن نامحرم، یک دختر نامحرم پای او رو، لباس او رو بالا بزنه، دست به پای او بزنه، این جسارتی است و برخورد توهین‌آمیز. اینه که معتقدیم اصلا این قضیه اتفاق نیفتاده و این دختر اگر با ام کلثوم ازدواج اتفاق افتاده، با ام کلثوم دختر ابوبکر است بر طبق مبانی اهل سنت. خب تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت، تا این ساعت با این برنامه همراه بودید. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. به هر حال افسانه ای ساختن، ما تحریفاتی رو از این افسانه برای شما بینندگان عزیز بیان میکنیم تا مطالب و حقایق تاریخی روشن بشه و ما در پیشگاه تاریخ و در پیشگاه ایمان و دین انشالله مسئولیت خودمون رو ادا کرده باشیم. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. على حبك يا حيدر يشهد عالم الدار وعن هذه العقيدة والله من في غيار والله من في غيار يشهد عالم الدار. وياك عالحلوة وعالمرة يا حبنا الأول، وين نلقالك مثل وانت الولي ونعم الولي، نور في قلب اللي يحبك والله يا حيدر علي. الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي يدوم، الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي يدوم، مظلومين بحبك نقبل لأنك يا حيدر مظلوم. الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي يدوم، وما نعوفك في العمر لو كل عمرنا نبتلي. على حبك يا حيدر على حبك يشهد عالم والله يشهد عالم عن هذه العقيدة والله من في غيار والله من في غيار يشهد عالم الدار. دين حيدر في الهوى إن على حبه نستمو، ما يهمنا ننتصر لأن اللي يحبه منتصر، فاز من مات على دينك والقاضى بحب العمو. على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت، على حبك
حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت.
هالمبدأ متجذر بينا، من يقدر يخنق هالصوت؟
على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت.
دين انت يا علي، نسعى للافاق الجمود.
يشهد عالم الله على هذه العقيده.